ساعت 9 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر یونان خواستار بخشیدن 30% بدهی های این کشور شد. وزیر خارجه ایران می گوید پیشرفت های زیادی در مذاکرات حاصل شده، اما موضوعاتی باقی مانده که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. دیدبان حقوق بشر خواستار مجازات مقامات ایرانی به دلیل جلوگیری از حضور زنان در مسابقات والیبال شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما با مشروع تازه ترین خبرهای رادیو فردا. الکس سیپراس نخست وزیر یونان روز جمعه از اعتبار دهندگان بین المللی خواست تا 30% بدهی های این کشور را ببخشند. او در سخنانی در تلویزیون این کشور همچنین خواستار بازپرداخت اقساط بدهی های یونان در یک دوره 20 ساله شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجموع بدهی های یونان همکنون بالغ بر 323 میلیارد یورو است. نخست وزیر یونان بار دیگر از رای دهندگان خواست در همه پرسی روز یک شنبه به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وام های بیشتر به یونان رأی منفی بدهند. او گفت که رأی منفی به معنای خروج یونان از واحد پولی یورو نیست، بلکه دست او را برای گرفتن امتیازهایی از اعتبار دهندگان باز می‌گذارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه 12 تیر ماه در وین گفت پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده است، اما موضوعات فنی و نگارشی مختلفی وجود دارند که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. روز جمعه یعنی امروز 12 تیر ماه مذاکراتی در سطح معاونان میان ایران و گروه 5+1 در وین برگزار شد. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز مذاکراتی در حدود 3 ساعت داشتند. در این میان اعلام شد که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز جمعه وارد وین شد و همزمان با این خبرها مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه پس از رسیدن به وین در تشریح نتایج سفر خود به ایران گفت هنوز مذاکرات بیشتری باید صورت گیرد تا همکاری کامل ایران میسر شود. یوکیو آمانو در این حال افزود بر این باور است که اکنون هر دو طرف درک بهتری از راه‌های حرکت به جلو دارند. شاهین بشیری و گزارشی درباره اظهارات تازه یوکیو آمانو.
سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در حالی که همه طرف‌های مذاکره هسته‌ای در وین به سر می‌برند، نشان دهنده اهمیت این دور از مذاکرات و آنطور که در بیانیه آژانس آمده، تلاش این نهاد سازمان ملل برای حل مسائل باقی مانده با ایران تا مهلت باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی است. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از تفاهم ایران و آژانس در مورد زمانبندی مشخص برای پایان دادن به موضوعات مطرح از گذشته خبر داد. به افزود در مذاکرات یوکیو آمانو با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مقرر شد دو طرف همکاری هایی داشته باشند تا بتوانند به همکاری ها سرعت بخشند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد اهمیت سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران گفته است
هفته های اخیر میبینیم یک تحولی در نظر آژانس ایجاد شده به این معنی که آقای آمانو در سخنرانی افتتاحیه آخرین جلسه شورای حکام مطرح کرد که حل پرسش های معطوف به گذشته میتواند موکول شود به بعد از توافق نهایی. خیلی تسهیل میکنه به لحاظ تکنیکی اصلا تسهیل میکنه که توافق نهایی بتونه صورت بگیره. و یک موضوع دیگه هم که اهمیت داره اینه که برداشتن تحریم ها بعد از توافق هم منوط باز به نظر آژانس شده. از این نقطه نظر نقش آژانس مهم است و رفتن آقای آمانو به ایران و به نظر من بعد به عنوان یک قدم مثبتی برای نزدیک شدن به توافق تلقی کرد.
یوکیو آمانو چهارشنبه وارد تهران شد و روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. حسن روحانی در این دیدار گفت در صورتی که برخی از مسائل غیر فنی دخالت داده نشود و دو طرف اراده لازم را داشته باشند، مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس قابل حل است. یوکیو آمانو در بیانیه‌ای که پس از دیدار با مقام‌های ایرانی در سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد، نوشته است باور دارد که اکنون هر دو طرف درک بهتری از راه‌های حرکت به جلو دارند، گرچه هنوز کارهایی برای انجام وجود دارد. آژانس و ایران تا کنون مذاکرات و اقداماتی را برای حل مسائل باقی مانده انجام دادند. یکی از این مسائل باقی مانده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است که آژانس خواهان شفافسازی ایران در این زمینه است. با این حال محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته انستیتو مطالعات بین‌المللی دانشگاه ژنو، در گفتگو با رادیو فردا امیدوار است که مسائل ایران و آژانس در مسیر حل شدن قرار گرفته باشد.
این نظرهایی که از طرف ایران و آژانس مطرح شده به نظر من زمینه رو آماده میکنه که پیشرفته سریع در مذاکرات بشه. البته مسائل همه حل نشده، مسئله نظامی برنامه ایرانی باید هنوز اینا روشن بشه، ولی به طور کلی میشه گفت که امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات بهتر شده.
در همین حال یک روز پیش از سفر آقای آمانو به تهران، خبرگزاری اسوشیتد پرس با اشاره به یک سند محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه اتمی بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود که میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود وفادار بوده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. و اما سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 11 تیر ماه در بیانیه خواستار مجازات مقامات ایرانی به دلیل ادامه جلوگیری از حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقات والیبال مردان شد. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شد که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیش بینی کرد که به دلیل جلوگیری از حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور، ایران سال آینده از میزبانی بازی‌های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی محروم شود. یک مقام مسئول در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواست بقیه مسابقات جهانی والیبال در ایران را لغو کند. اما خبرهای از سایر نقاط جهان، دولت مالزی به شورای امنیت سازمان ملل گفته است خواهان تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده هواپیمای ساقط شده این کشور در اوکراین خواهد شد. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی با 298 سرنشین سال گذشته بر فراز شرق اوکراین در منطقه‌ای در دست جدایی طلبان طرفدار روسیه سرنگون شد و همه مسافران که بیشتر آنها هلندی بودند کشته شدند. اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را به ساقط کردن این هواپیما با موشک ضد هوایی متهم کرده، اما روسیه قرار دادن موشک SA-11 باک را در اختیار شورشیان تکذیب کرده است. خبر دیگر این که دولت فرانسه درخواست پناهندگی جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس را رد کرد. جولیان آسانج روز جمعه در نامه‌ای سرگشاده به روزنامه لوموند خود را روزنامه‌نگاری که به خاطر فعالیت حرفه‌ایش از سوی مقام‌های آمریکا تحت پیگرد قرار دارد و تهدید به مرگ شده توصیف کرده بود. اما دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای استدلال او را در مورد در خطر بودن جانش رد کرده و افزوده است که علاوه بر آن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب در اروپا قرار دارد. جولیان آسانج که 44 ساله است برای فرار از استرداد به سوئد به اتهام جرایم جنسی از 3 سال پیش به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است.
بازداشت صدها تن در شیراز، تبریز و همدان به اتهام روزه‌خواری.
در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده.
قطع انگشتان دست دو سارق در مشهد و درخواست 650 فعال سیاسی و مدنی برای آزادی نرگس محمدی. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ساعت 9:09 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است، آمار اعدام‌هایی را که جمهوری اسلامی طی 6 ماه گذشته در ایران به اجرا درآورده، دست کم 570 مورد برآورد کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، حداقل 1900 تن در ایران اعدام شدند. بکتاش خمسه‌پور درباره چند و چون این گزارش با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده. محمود امیری مقدم.
بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران، در نیمه اول سال 2015 میلادی، یعنی از دی ماه گذشته تا پایان خرداد ماه، حداقل 570 تن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. به عبارتی دیگر، طی 6 ماه اخیر به طور متوسط روزانه حکم اعدام بیش از 3 زندانی در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید آمارش بر پایه گزارش‌های رسمی و غیر رسمی است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
بر اساس گزارشی که ما داریم 40% از اعدام‌هایی که در این گزارش هستند بر اساس گزارشات رسمیه، یعنی که 223 مورد اعدام، و باقی اعدام‌ها بر اساس گزارش‌هایی که ما و سازمان‌های دیگر حقوق بشر تونستیم جمع‌آوری کنیم. تعداد اعدام‌های گزارش شده به ما خیلی بالاتر از این آماری است که در این گزارش ما شامل کردیم. برای این کار ما نیاز به دست کم 2 منبع مستقل داریم که موارد اعدام رو تایید بکنن، و منابعم شاهد عینی، کسانی که در زندان هستند، چه زندانی چه کسانی که کار میکنن، منابعی در داخل سیستم قضایی، خانواده و وکیل رو شامل میشه.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در حالی میزان اعدام‌ها 40% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تا کنون دست کم 1900 تن اعدام شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر که مرکزش در نروژ است، سال پیش آمار اعدام‌های نیمه اول سال 2014 را 411 تن برآورد کرده بود. سازمان حقوق بشر ایران غالب اعدام شدگان را در ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر گزارش کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اگه گزارش های رسمی رو فقط در نظر بگیریم، 53% تمامی اعدام ها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر بوده، یعنی 119 نفر. ولی اگه تمام گزارش ها رو شامل رسمی و غیر رسمی در نظر بگیریم، 394 نفر، یعنی 69% همه اعدام ها مربوط به جرائم مواد مخدر بوده، که 190 اعدام در زندان های کرج، به خصوص قزلحصار، هم قزلحصار هم رجای شهر صورت گرفته، که خب این تعداد عمده ای رو میشه گفت حداقل بیش از نیمی از زندانیان مربوط به این جرم هستند. گروه دوم شامل قصاص میشه، موارد قصاص رسمی 69 نفر، غیر رسمی و رسمی با هم 111 نفر هستند، که این دومین گروه بزرگه. که بعد از این 3 گروه دیگه است، یکی در مورد تجاوز و اذیت و آزار جنسی اونطور که گزارش رسمی در موردش مینویسند، و یکی دیگه هم محاربه است و اتهام مفسد فعل است. محاربه رو در مورد هم سرقت مسلحانه استفاده میکنند و هم در مورد زندانیانی که به دلایل حالا عقیدتی سیاسی رابطه با گروه های ممنوعه اپوزیسیونی در تماس بودند شامل میشه.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه بین المللی خواسته است با واکنش مناسب جمهوری اسلامی را به طور جدی از اجرای مجازات مرگ باز دارد. گزارش سازمان حقوق بشر ایران در خصوص میزان بالای اعدام‌های جمهوری اسلامی در حالی انتشار یافته که نهادها و سازمان‌های جهانی حقوق بشر آمار اعدام‌های جمهوری اسلامی را پس از حکومت چین بیشترین در جهان، اما از لحاظ تناسب با جمعیت بالاترین در دنیا گزارش می‌کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. و ما دو خبر از خاورمیانه: ائتلافی از شورشیان اسلامگرای سوریه از روز پنجشنبه حمله سنگینی را برای تصرف شهر حلب در شمال سوریه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری این نیروها با ارتش سوریه که کنترل شهر حلب را در دست دارد، روز جمعه، یعنی امروز 12 تیر ماه، ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این ائتلاف جدید از 13 گروه از جمله جبهة النصرة و احرار الشام تشکیل شده و خود را انصار الشریعه نامیده است. بر اساس این گزارش، نیروهای انصار الشریعه به رغم حملات هوایی ارتش سوریه موفق شدند کنترل چند ساختمان را در منطقه زهرا در حومه شمال غربی حلب در دست بگیرند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، 35 تن از شورشیان و 10 تن از افراد ارتش سوریه تا به حال در این حملات کشته شدند. و آخرین خبر این که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه اهدافی را در یمن بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حوثی گزارش داد که این حملات از جمله در منطقه جراف در نزدیکی صنعا پایتخت یمن رخ داده و دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری سبا که در اختیار حوثی‌هاست، ساختمان وزارت ارتباطات یمن نیز در این حملات هدف قرار گرفت و به آتش کشیده شد. آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو تا این لحظه با هم شنیدیم. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 10 شب پخش می شود.